ساعت 15 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. چین خواستار خیشتنداری دو کره شد. نخست وزیر روسیه به منطقه الحاقی کریم رفت. هلال احمر از نجات 14,000 تن در ایران از برف و کولاک گزارش داد. درود شنوندگان ارجمند. پس از تیراندازی کره شمالی به بخشی از کره جنوبی، چین امروز دو کره را به حفظ آرامش دعوت کرد. گزارش تیراندازی به سوی مناطقی در آبهای کره جنوبی همزمان با آغاز رزمایش کره شمالی در نزدیکی مرز کره جنوبی و استفاده از سلاح‌های جنگی و گلوله‌های غیر مشقی در این رزمایش اعلام شد. در پی این واقعه کره جنوبی ساکنان منطقه درگیری را به پناهگاه‌های امن انتقال داده و با آتش توپخانه مواضع کره شمالی را هدف قرار داده است. پیونگیانگ اعلام کرده است که این رزمایش 3 روز ادامه خواهد داشت. دمیتری مدویدیف نخست وزیر روسیه امروز به منطقه الحاقی کریم رفت. وی عالی‌ترین مقام روسیه است که از زمان الحاق کریمه به این منطقه سفر می‌کند. نخست وزیر روسیه در حساب توییتری خود نوشت که قرار است امروز دولت در کریمه درباره توسعه صحبت کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر روسیه در رأس هیئتی بلندپایه متشکل از وزیران و معاونان وزیران دولت روسیه به کریمه رفته است. کریمه در پی برگزاری همه‌پرسی که اوکراین و بسیاری دیگر از کشورها آن را غیرقانونی خواندند به روسیه ملحق شد. بنابر گزارش ها از ایران، هزاران تن از مسافران نوروزی در کشور که در پی بارش شدید برف دچار مشکل شده بودند از برف و کولاک نجات یافتند. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر تعداد این افراد را 14,000 تن اعلام کرده است. این مقام مسئول همچنین تعداد مصدومان را 32 تن اعلام کرده است. این گزارش می‌افزاید که در میان افراد نجات یافته غذا و پتو نیز توزیع شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مرکز کشتیرانی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گزارش داده است که مهاجمان ناشناس روز گذشته به یک کشتی تجاری بین ایران و عمان در تنگه هرمز تیراندازی کردند. بنابراین گزارش، این تیراندازی که از یک قایق تندرو با 6 سرنشین از فاصله نزدیک انجام شده است، آسیبی به کشتی تجاری و خدمه آن وارد نکرده است. ساعت 15:03 ایران، در اینجا بخش 39 سری برنامه ایران می شنوید، ویژه از دست رفتگان اعتراضات سال 88 ایران.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
سهراب شاکی است. از بس که برادرش سهیل به پر و پای او پیچیده و تند تند از او عکس یادگاری می گیرد. مادر حواسش به جمعیتی است که از روبرو می آید. خودش را می اندازد وسط دو برادر و حواس آنها را هم از بگومگو به سمت جوانهایی که دست در دست هم گرفته و شعار می دهند جلب می کند. زیر درختان بلند ولیعصر زنجیره‌ای سبز از هواداران میرحسین موسوی نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران تشکیل شده است. سهراب چشمش که به سبزها میافتد جستی میزند تا به سرعت خودش را به آنها برساند. حواستون باشه توی جمعیت همدیگر را گم نکنیم. این را مادر میگوید و سپس خودش با خنده‌ای توی صورتش دنبال دو پسرش می رود. دخترها و پسرها پیر و جوان دست یکدیگر را می گیرند و رو به خیابان می ایستند. هر یک نشانه سبز به همراه آوردند. سهراب نیز هم پیراهنش و هم سربندی که به پیشانی بسته سبز است. پروین فهیمی هم شال سبزی به سر دارد، همراه دو پسرش سهیل و سهراب از میدان ولیعصر پیاده به طرف چهار راه ولیعصر می رود. خسته که می شود رو به سهراب و سهیل می گوید که برای خستگی در کردن می خواهد کمی گوشه خیابان بنشیند. سهراب از دل جمعیت بیرون می زند و گوشه کنار مادر می نشیند. پروین فهیمی چهار پسر دارد. هر کدام یک گوشه کز کردند و نیم نگاهی به تلویزیون خانه دارند. خطوط ارتباطی قطع شده و سیستم ارسال پیامک‌های تلفنی هم از کار افتاده است. محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران معرفی می شود. در تلویزیون ایران خبرها حول آنچه مشارکت پرشور مردم توصیف شده می چرخد، اما در اینترنت و سپس در میان مردم خبر دهان به دهان میچرخد که شماری از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی را همزمان با شمارش و پیش از اعلام نتایج آرای انتخابات بازداشت کردند. محمود احمدی نژاد در حال سخنرانی در میدان ولیعصر تهران است. مردم از تلویزیون‌های خانه‌شان میشنوند که او معترضان به نتیجه انتخابات را مشتی خس و خاشاک معرفی میکند.
حالا چهار تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنند؟
سهراب و سهیل رو به مادرشان میکنند و از نگاه شاکی اما رضایت آمیز مادر در میابند که آنها نیز همراه با مردم برای اعتراض به خیابان میروند. سهراب از مادرش جدا شده، اما در ازدحام مردمی که برای اعتراض به خیابان آمدند گم میشود. مادر تا صبح چشم به راه سهراب میماند، اما خبری از او نیست. آفتاب از کوههای شمالی شهر تهران افتاده است روی دیوارهای بلند اوین. اینجا زندان اوین است و مقابل در این زندان پر است از همهمه خانواده‌هایی که هر یک گم شده‌ای دارند. آنها شنیدند که بسیاری از معترضان را توی خیابان‌های شهر بازداشت کرده و به اینجا آوردند. زنی لاغر با صورتی استخوانی که شالی بنفش روی سر و شانه هایش آرام آرام تاب می خورد از پله های مقابل اوین راه می گیرد تا خودش را از میان جمعیت برساند به کسی که تازه از زندان آزاد شده است. این زن با صورتی پرسشگر و پریشان عکس کوچکی را از توی کیفش بیرون می کشد، جلوی صورت زندانی تازه از بند رهیده می گیرد و با دلهره می پرسد: این عکس را می شناسی؟ اسمش سهراب است، سهراب عرابی. او پروین فهیمی مادر سهراب عرابی جوان 19 ساله ای است که از روز 25 خرداد ناپدید شده. او هر روز صبحها راهی دادگاه انقلاب می شود و بعد از ظهرها با عکس سهراب جلوی زندان می ایستد تا شاید کسی که از زندان آزاد می شود خبری از فرزندش بیاورد. خبری نمی رسد. پروین فهیمی ناگزیر سراغ مجلسی ها می رود.
من مجلس و به عنوان مجلس که نماینده های ما مردم هستم و من اون موقع در انتخابات در چه منم شرکت کرده، من نامه دادم ولی هنوز نمایندگان ما جوابی به من ندادن.
30 خرداد است و معترضان دوباره به خیابان آمدند. مادر سهراب با چشم های نگران میان جمعیت سر می چرخاند. هنوز هیچ کسی نشانه ای از سهراب به او نداده. او در میان جمعیت لباس شخصی ها را که میبیند دلش میلرزد.
من خودم عینم به چشم خودم روز 30 خرداد دیدم تو میدان صادقیه دارم پول تقسیم میکنم بین اوباششون. خودم دیدم این نیروهای خودسر از کجا آمدن. اینا از کجا دارن تغذیه میشن؟ مگه من بچه هم دیگه، من 54 سالم، ما زمان شارم دیدیم، الانم اون موقع هم عرازل شبان بیمخ بودن، الانم اینا.
شانزدهم تیر ماه 88 است و به خانواده سهراب عرابی خبر دادند که سهراب زندانی است. مادر سهراب راهی دادگاه انقلاب می شود و با گذاشتن کفالت در انتظار آزادی فرزندش می نشیند. هوا که تاریک می شود، خبر می رسد نام سهراب در لیست زندانیان هم نیست. مادر ناامید به خانه بر می گردد. پروین فهیمی این بار به همراه پسر بزرگترش سیامک راهی آگاهی تهران می شود. با آنها گفته شده تا بیایند عکس های کسانی که کشته شده اند را ببینند و شناسایی کنند که آیا سهراب یکی از آنهاست یا نه. سیامک دیر کرده و حالا مادر تمام ساختمان های پزشکی قانونی را دنبال او می گردد. ناگهان از دور چشمش به سیامک می افتد. به سمتش می دود، اما سیامک خودش را پشت دیواری قایم می کند. مادر سهراب می گوید با آنکه دلم آن روز دگرگون بود و یک حسی به من می گفت اتفاقی برای سهراب افتاده، اما آن لحظه نمی فهمیدم چرا سیامک خودش را پشت دیوار قایم می کند. جلو رفتم و گفتم سیامک چه شده؟ رنگ به صورت سیامک نبود. با ترس به چشمایم نگاه کرد، گفت مادر، سهراب را کشتند. کسی جلودار فریادهای مادر سهراب نیست. مادر سهراب عرابی پیکر فرزندش را صبح روز یک شنبه 21 تیر ماه تحویل می گیرد و روز 22 تیر ماه 88 در قطعه 257 بهشت زهرا به خاک می سپارد.
بچه‌مونه که می کشن هیچ، ما تو هر کاری بخوایم بریم بیرون مسافرت میریم، این مرومر میریم، نمیدونم خونه فک و فامیلمون میریم کنترلمون میکنن، دیگه از زندگی ساقتمون کردن، بس دیگه خجالت بکشن، از چی میخوان ما رو بترسونن؟ مرگ یک بار، شیون یک بار، ولی حرفمو میزنم و میمیرم.
و مادر سهراب حرف زد وقتی که احمدی نژاد در تلویزیون آمد و گفت که راضی به برخورد با معترضان نیست.
اینا همش دروغه، من اصلا حرف اینا رو دیگه باور نمی‌کنم.
و پروین فهیمی حرف زد وقتی که صدا و سیما علیه معترضان سال 88 برنامه‌ای ساخت و آنها را عرازل و اوباش معرفی کرد.
صدا سیما و امثال هم صدای یک طرفه رو به گوش مردم میرسونه، چرا نمیاد بیا با من مصاحبه بکنه؟ من که روز اولم بهشون گفتم.
و او سکوت نکرد در برابر مقامات نیروی انتظامی که کشته شدن معترضان را تکذیب کردند و گفتند عده‌ای از خارج کشور برای آشوب در داخل ایران برنامه داشتند.
این جمعیت مال خود ایران بود، از جای خارج که نیامده بودن که. نمی‌دونم چی می‌خوام بفهمن که این جوونا اعتراض دارن.
مردم ایران نیز با شنیدن صدا و سخنان زنی به نام پروین فهیمی که حالا همه او را به نام مادر سهراب می‌شناسند، همدلانه با او همراه می‌شوند. صدای در می آید. لباس شخصی ها به خانه سهراب رفتند و شمع هایی که مردم برای او در آستانه تولدش روشن کردند را جمع می کنند. قاب عکس های سهراب را پایین می کشند و باز مادر سهراب است که سکوت نمی کند.
دو تا شمع مردم همسایه ها برای این بچه روشن می کنند. تحمل نمی تونم بکنم.
25 خرداد سال 92 از راه رسیده. شهر شلوغ و پر از شعار مردمی است که حالا برای پیروزی حسن روحانی در انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری ایران به خیابان‌ها آمدند. سهراب عرابی نیز 4 پیش در چنین روزی دنبال رأیش به خیابان آمده بود و حالا مادرش از میان شلوغی این جمعیت راه می‌گیرد برای رفتن به آرامگاه سهراب عرابی در بهشت زهرا. او می‌گوید از رأی که مردم دادن ناراحت نیستم و فکر میکنم اگر سهراب هم زنده بود رأی میداد، اما در مورد خودم احساس مادری بر من غلبه کرد و حس کردم اگر بروم رأی بدهم یک لحظه پایم را روی خون بچه‌ام گذاشتم.